بسم الله الرحمن الرحيم. دو تفصیل در مسئله هست، هرچند این دو تفصیل تفصیل در صغرای مسئله است کما مر، نه در کبرا. دو تفصیل در حجیت ظواهر هست، هرچند این دو تفصیل در صغرای مسئله است نه در کبرا کما مر. یکی از اونها از میرزای قمی رضوان الله علیه است که او تفصیل داده در حجیت ظواهر بین من قصد افهامه و من لم یقصد افهامه. فرموده است ظواهر برای کسی که قصد تفهیم شده حجته، اما برای کسانی که قصد تفهیمشون نشده حجت نیست. و حاصل وجهی که برای کلامیشون ذکر شده، حاصل وجه برای کلامش این که اعتماد و عقلا به ظواهر به خاطر این است که اگر احتمال دادن خلاف ظاهر اراده شده، این احتمال یا از غفلت متکلم است و یا از غفلت سامع، و احتمال غفلت منفیست در بنا عقلا. اصل اینه که انسان در کارش غافل نیست. تکرار میکنم، حاصل وجه کلام میرزای قمی اینه. میفرماد ظواهر حجت است به خاطر اینکه احتمال خلافی که داده میشود از باب احتمال غفلت است، یا غفلت المتکلم عن ذکر القرینه، یا غفلت السامع عن سماع قرینه. و این احتمال غفلت منفیون با اصل عدم لما علیه بناء العقلا در جمیع امورشون. عقلا در تمام اعمال و افعال و اقوال بنا دارند بر عدم غفلت. یکیش مسئله ظواهر است. و هازا تمامون به نسبت الى من قصد افهامو، این تمام است به نسبت به من قصد. چون من قصد احتمال خلاف ظاهر که میدهد، چرا احتمال میده خلاف ظاهر اراده شده باشد؟ از باب اینکه یا متکلم غافل شده و یا کی؟ و یا مستمع. هر دوی اینها منفیه با اصل. و اما به نسبه به من لم یقصد، احتمال خلاف ظاهر منشأ دیگری هم دارد. احتمال خلاف ظاهر منشأ دیگری هم دارد و اون عدم وصول قرینه به اون من لم یقصد. احتمال میدهد خلاف ظاهر اراده شده باشد، ولی قرینه به من لم یقصد نرسیده باشد. چرا قرینه به من لم یقصد نرسیده؟ یا از باب حذف و سقط قرینه، از باب حذف و سقط قرینه در دست به دست شدن در نقل کلمات، یا از باب حذف و سقط قرینه در نقل محل وسائط، و یا از این باب که ممکن است قرینه قرینه چه بوده؟ حالیه بوده. مستمع و متکلم میفهمیدن، اما من بیگانه او را نمیفهمیدم و این مضر به مخاطبه هم نیست. احتمال عدم وصول قرینه موجوده، یا از باب سقط در وسائط، و یا از باب اینکه یک قرینه ای بین متکلم و بین مستمع بوده، قرینه حالیه که من او را ملتفت چی نشدم و این مضر به مخاطبه ام نی، برای اینکه لا یلزم بر متکلم که غیر من قصد را تفهیم کند، لا یلزم بر متکلم غیر من قصد را تفهیم کند، متکلم باید فقط کیا تفهیم کند؟ من قصد را، اونو باید تفهیمش کند، اما غیر من قصد را دیگه تفهیمش لازم نیست. میان عاشق و معشوق رمزیست، کجا داند اون که اشتر میچراند. پس احتمال میدهیم که قرینه حالیه‌ای بوده بین متکلم و بین سامه و به دست ما چی؟ و ما اون را نفهمیده ایم. و ظواهر روایات نسبت به ما حجت نیست. بعد فرموده ظواهر روایات برای ما حجت نیست به ظن خاص. ظواهر روایات برای ما حجت نیست به ظن خاص، بلکه حجت است به دلیل انصداد. ظواهر روایات حجت نیست برای ما به ظن خاص و از باب ظواهر، بلکه حجت است به دلیل انصداد. چون در روایات ما مقصود بالافهام نبوده ایم، ما مقصود بالافهام نبوده ایم، مقصود بالافهام مستمعین بودن و سائلین. راوی می آمده یه حکمی رو از امام می پرسیده، اونم جوابشی می داده می رفته دنبال کارش. مقصود ما نبوده ایم، مقصود همون سائل بوده و بنابراین ممکن است بین او و بین معصوم یه قرینه حالیه بوده که ما از اون قرینه حالیه سر در نمی آوریم. بلکه ظاهر کتاب الله هم اینجور است، بل ظاهر و کتاب الله ایزن کذالک، مگر این که ثابت بشود کتاب الله آمده به قصد تفهیم، به قصد تفهیم همه، مگر ثابت بشود کتاب الله آمده به قصد تفهیم همه، مثل کتب مصنفین که به قصد تفهیم همه است. اما اگر چنین چیزی در کتاب الله هم ثابت نشه، کتاب الله هم برای ما حجت نیست. پس نتیجه گرفته میرزای قمی بر حسب تفصیلش، عدم حجیت ظواهر اخبار بل ظواهر الکتاب لنا به ظن خاص، گفته ظواهر اخبار بلکه ظواهر کتاب برای ما به ظن خاص حجت نیست، بلکه حجیتش از باب دلیل انصداده، که دلیل انصداد خوابم حجت میکند، اون دیگه همه چیز حجت میکند، هر گمانی حجت هست میخواد دیگه، این کاری به ظواهر و غیر ظواهر نداره. تفصیل توجیه کلام میرزای قمی رو اگه میخواید رسائل رو نگاه کنید. و این اردت تفصیل توجیه فعلیک به مراجعه رسالت و زن شیخ در بحث زنون، شیخ مفصل این توجیه را بیان کرده است. به میرزای قمی رضوان الله علیه دو تا اشکال هست. کلام میرزای قمی دو اشکال دارد، ممنوعون صغرن و کبرن. اما صغرن ممنوعون برای اینکه کتاب الله همه انسانها درش مقصود به تفهیمن، لعنا مقصودین به تفهیم فی کتاب الله، لأنا مقصودون به تفهیم فی کتاب الله، خبر ان است دیگه، لأنا مقصودون به تفهیم فی کتاب الله، ما درباره کتاب الله هم مقصود به تفهیم هستیم. و ذالک بالضروره، بالضروره و بالبداهه من الاسلام، ما در کتاب الله مقصود به تفهیم هستیم. قرآن فقط نیومده است که اون کسانی که در صدر اسلام بودن بفهمند، بلکه قرآن آمده است که همه ازش استفاده کنن تا روز قیامت. به ضرورت من الاسلام و المسلمین، این بدیهی است. و آیاتی هم که بر این معنا دلالت میکنه و روایات کثیره، ول آیات و دال علی ذلک و روایات و کثیره به عدد رمل و الحساب، عدد ریگ ها و اشن ها و روایت داریم که میفهمونه در قرآن همه مقصوده به تفهیم ما و غیر ما. قرآن برای ما هم آمده، قرآن کتاب ما هم هست. اما آیات، بعض از آیات رو من براتون نقل میکنم و ننقل و بعض از آیات را، منها آیه 2 سوره بقره، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذلک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، تمام متقین، نه متقین عصر رسول الله صلی الله سلام علیه، هدن للمتقین تا روزی که تکلیف هست. این یکی. و منها آیه 1 از سوره ابراهیم، آیه 1 سوره ابراهیم، سوره 14، الف لام را، کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور، لتخرج الناس من الظلمات الى النور. آیه 64 از سوره نحل، 64 از سوره نحل، و هدن و رحمتن لقوم یؤمنون، 64 از سوره نحل، 89 از سوره نحل، آیه 89 لقوم یؤمنون، آیه 89 از سوره نحل، و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء و هدن و رحمتن و بشرا للمسلمین. نمیدونم حالا یؤمنون یا یوقنون، به حال آیه 64 از سوره نحل، این یکی هم آیه 89 از سوره نحل، 41 سوره زمر، 41 سوره زمر، انا انزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، انا انزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فانما يضل عليها وما انت عليهم بوكيل. 41 سوره زمر. 20 سوره جاسیه، 20 سوره جاسیه، 45 سوره 45، کتاب فصلت آیات، ببخشید سه فصلت معذرت میخوام، کتاب فصلت آیاته قرآن عربی لقوم یعلمون، قرآن عربی لقوم یعلمون. سه از سوره فصلت، سوره فصلت زارن 41، هذا بشائر للناس و هدن و رحمتا لقوم یوقنون، 20 جاسیه 45. این از آیاتی که دلالت میکنه. و منها غیر ذلک من الآیات کثیره، روایات هم که فراوان است، روایات عرض علی الکتاب، اینا دلیل است بر اینکه کتاب برای ما هم چه جوره حجت است، روایاتی که یاد دادن کیفیت استفاده از کتاب را، اینا هم دلیل است بر اینکه روایت کتاب برای ما هم چجوره حجت است. خود حدیث ثقلین، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی، به هر حال کتاب و عترت با هم که شدن برای ما حجت است. حد اقلش اینه دیگه، کتاب و عترت هماهنگ که بود برای ما هم حجت است. پس معلوم میشه ظواهر کلام امام و ظواهر قرآن حجیتش برای ما هم چی؟ ما هم مقصود بل افهامیم. روایاتم دیگه من حالا نمیخونم، آیاتم خیلی زیاده، عرض کردم بدیهیه، بدیهیست که همه انسانها در طول تاریخ مقصود بل افهامن نسبت به چی؟ نسبت به کتاب الله، همه انسانها مقصودن. یا آیاتی که راجع به معجزه قرآن آمده، آیاتی که برای معجزه قرآن آمده که میگه قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض زهیرا. به هر حال من دیگه وارد این بحث نمیشم، این جزء بدیهیات است که همه انسان ها مقصود به تفهیمن در قرآن. و اما اخبار در اخبار هم همه انسان ها، من جای عرف و عرض میکنم، و اما در اخبار هم همه انسان ها و همه شیعیان مقصود به تفهیمن. در روایات اهل بیت هم همه مقصود به تفهیم هستند، اختصاصی ندارد به سائلین. و ذالک لوجوه، اختصاص به سائلین ندارد لوجوه. یکی این که این سائلین جلشون از فقها بودن، سائلین جلشون از فقها بودن، اینجور نبوده که یه شخصی میاد یه مطلبی رو میپرسد و میرد، ما بگیم بین او و بین معصوم چی بوده؟ رمزی بوده. جل این سائلین از فقها بودن که میپرسیدند برای این که نقل کنند و دیگران ازش چه کنند؟ استفاده کنند. جل روات ما مثل محمد ابن مسلم، عبان ابن تغلب، زراره، جمیل که افقه فقهاء عصر امام صادق صلوات الله و سلام علیه امام باقر است، جل ابن ابی عمیر، معاویه ابن عمار، اینا اینجور نبوده که حالا یه مسئله گیرش اومده میپرسد و میرد. جل روات ما از فقها بودن، از اجلاء محدثین بودن، روایت را می گرفتن تا برای دیگران چه کنن؟ نقل کنن و دیگران ازش استفاده کنن. اگر روایت رو می گرفتن که نقل کنن و دیگران ازش استفاده کنن، معلوم می شد قرینه حالیه و قرینه خاصه‌ای در کار نبوده. اگرم بوده چه کرده است او را؟ اگرم بوده برش بوده که اون قرینه را چه کند؟ نقل کند تا خیانتی در نقل روایت نشه. این یک. دوم این که نقل روایت در زمان معصومین به بعد از سیر مستمره است، از سنتهای حسنه و از سیرهای مستمره نقل روایت است که از زمان امام باقر صلوات الله و سلام علیه، بلکه از زمان امیر المومنین صلوات الله و سلام علیه مونده تا الان. یکی از سنتهای حسنه که بعد از کتاب عامل حفظ احکام اسلام است در بعد فرهنگی، این مسئله نقل روایت است. نقل روایت سنت حسنه و سیره مستمره است من زمان علی علیه السلام الى زمان ناهازا، بلکه از قبل از زمان علی، از زمان رسول الله صلوات الله و سلام علیه. حدیث را چه می کردن؟ نقل می کردن. احادیث را نقل می کردن. خود همین نقل احادیث این دلیل بر این است که مستمع و سائل تنها مقصود به حدیث چی؟ مستمع و سائل تنها مقصود به تفهیم نبودن، مقصود به تفهیم هم اونا بودن و هم غیر اونها. چون اگر مقصود به تفهیم خودشون بودن، نقل به درد نمیخورده. نقل میکرده که چی؟ اینی که میبینیم یک سنت حسنه و سیره مستمره بر نقل احادیث است من زمان نا الى زمان علی علیه السلام بل الى زمان نبی، این خود دلیل قطعی است که مقصود به تفهیم در روایات، مقصود به تفهیم در روایات سائلین فقط نبودن. ماها هم مقصود به تفهیم هستیم، اونا میخواستن ماها هم بفهمن. و منها روایات، روایاتی که بر این معنا دلالت می کند. بر کدوم معنا؟ بر این که ماها هم مقصود به تفهیمیم. حالا حرفی داری بزن ببینم چی میگی، کجاش اشکال داشتی؟
در رابطه با آیات قرآن، قرآن مسلم برای همه بوده، دستورش مال همه.
ما مقصود چرا؟
به احکام
نیستی؟ مقصود برای ما نیومده این که خلاف بداعت اسلام نیومده ما بفهمیم، اومده دیگران معجزه ای پس برای ما، پس برای ما. اگر با واسطه پس ما بیکاره ایم، پس ما اونا قیم داریم، اونا باید بفهمن بعد به ما چیکار کنن. این رسول میگم رسول تبیین میکنن معجزه بودنش چجوریه. بشائر لنا، ذهن سازجتون رو قاطی نکنید، مگه منبر کم رفتی برای قرآن؟ بشائر لناس هدن و رحمتن لقومن یوقنون ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب. ان فی ذلک، آقای عزیز اعوجاج سلیقه نداشته باش، ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب. قرآن اومده برای ما، ایشون میفرمه قرآن، ما پیغمبر رو با قرآن میشناسیم. مگر نمیدونی که ابن شهرآشوب میگه 4444 معجزه رسول الله دارد؟ 4444 معجزه، 4 تا عدد 4 این رندم هست. ابن شهرآشوب میگه معجزات پیغمبر اینهاست. از این معجزه ها اونیش که مونده و اونیش که یقینیه، اینو من میگم، اونیش که مونده و اونیش که یقینیه چیه؟ قرآن. از قرآن معجزه باقیه است. نمیشه ما مقصوده به تفهیم و به تفهم چی؟ او نور است، نور که مال یه زمان خاص نی، او حق است. من که نمیخوام بگم، من گفتم به عدد رمل و حساب دلیل داریم، آیه داریم. او نور است، او حق است. نور و حق این و آن نمیشناسد، زمین و زمان و مکان نمیشناسد. چرا اعوجاج سلیقه داری؟ و اما وجه سوم که ما در روایات مقصود به افهامیم، روایات، روایاتی که ازش در میاد، ما هم مقصود به افهام هستیم. منها اونی که اون حدیث معروفی که گفته شده متواتر هم هست که من حفظ من امتی 40 حدیثاً بعثه الله یوم القیامه فقیها عالما. این حدیث من حفظ من امتی 40 حدیثاً بعثه الله یوم القیامه فقیها عالما که گفتن متواترم هست خود این حدیث، این حفظ نه برای این بوده که حفظ کنه حافظش قوی بشه. بعد اولا حافظه به معنی اینی نیست که ما فارسی میگیم، حفظ یعنی نگاه داشتن، حفظ کند، نگاهداری کند برای امت من. من حافظ علی امتی یعنی برای اینکه به امت من چی برسونه؟ نفع برسونه، تفهیم کنه امت مرا. حفظ تنها به معنای خوندن و یا نوشتن نیست، حفظ به معنای این است که یا ضبط کند برای اینکه چیکار کند، به امت نقل کند، ولی خود او انقدر اهمیتی ندارد. شاید کلمه علا هم بر این معنا دلالت بکنه. من جای روایت رو تو وسائل میگم. این روایت میگن متواتر است در باب، یا الان خدمتتون عرض میکنم، در جلدش من اینجا ننوشتم، بابا بشم ننوشتم، جلد 18، جلدش که جلد 18 است، منتها باب حفظ حدیث، بله، باب وجوب عمل صفحه 52. بله، باب جلد 18، باب 8 از ابواب صفات القاضی، جلد 18 باب 8 از ابواب صفات القاضی، حدیث 6. من یکیش رو میخونم، باقی دیگه فقط عدداشو میگم. حدیث 6، عن محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام قال من حفظ من شیعتنا 40 حدیثاً بعثه الله عز و جل یوم القیامه فقیها عالما ولم يعذب. حفظ میکنه اینقدر مرتبه دارد، یعنی حفظ میکنه که به مردم چیکار کند، یاد بدهد. نه حفظ میکنه برای اینکه تو سینش بنویسد یا روی کاغذ بنویسد، حفظ لتعلیم و تعلم. حدیث 6 همین باب 8، حدیث 5 این باب 8، 5 و 6، 54 58 54 58 59 60 61 62 64 71 و 72. همه اینا این جمله را دارد با یه قدری اختلاف در تعبیر. من حفظ من امتی 40 حدیثاً یا من حفظ من شیعتنا 40 حدیثاً بعثه الله عز وجل یوم القیامه فقیهاً عالما. تو باب پیدا کنید، تو باب 8 بگردید پیدا کنید. و گفته شده که این روایت از روایات متواتر است. خب این دلیل بر اینه که روایات تنها برای یک عده و یک زمان خاص نیومده، برای همیشه آمده است. این یکی از چیزایی که دلالت میکنه بر این معنی. حدیث مفضل ابن عمر صفحه 56، صفحه 56 از همین جلد 18، 56 جلد 18. در اینجا دارد که حدیث 18 هم، 18 از همین باب، بله ظاهرن 8، 18 از باب 8، حدیث 18 از باب 8، ابواب و صفات القاضی، صفحه 58. در اینجا دارد عن المفضل ابن عمر قال قال لی ابو عبدالله علیه السلام اکتب و بث علمک فی اخوانک فان مت فاورث کتبک بنیک فانه یاتی علی الناس زمان و هرج لا یأنسون فیه الا بکتبهم. شما امروز رو ننگرید که معذر امام صادق صلوات الله و سلام علیه هستید، یه روزی رو نگاه کنید که تنها همین روایات است که میتوند حوزه های علمیه را نگه دارد و همون حوزه های علمیه است که با کمک مردم و هدایت های امامش میتونه حکومت اسلامی را پدید بیاورد. فانه یاتی علی الناس زمان و هرج لا یأنسون فیه الا بکتبهم. باز روایت 16 همین باب عن ابی بصیر قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول اکتبوا فانکم لا تحفظون حتی تکتبوا. بنویسید که شماها با اگر ننویسید نمیتونید نگه دارید حدیث را و ضبط کنید. خب نگه دارم برای خودم یا برای همه؟ ظاهر این است که نگه داره برای همه. صفحه 58، صفحه 58 روایت 27، روایت 27 ابی خالد شینوله، اینجا وسائل ما اینجوری دارد قال قلت لابی جعفر نسانی، من نگاه نکردم ترجمش را، روایت ابی خالد قال قلت لابی جعفر نسانی علیه السلام جعلت فداک ان مشایخنا رووا عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام. صفحه 58 حدیث 27، نمیدونم ترجمهش عرض کردم نگاه نکردم. ان مشایخنا، این اسم لقبی است برای ابی خالد، ان مشایخنا رووا عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام و کانت التقیه شدیده فکتموا کتبهم فلم تروا عنهم فلما ماتو سارت تلک الکتب الینا، کتابا به دست ما رسیده. فقال حدثوا بها فانها حق، حدثوا بها فانها حق. کتابا رو میگه حدیث کنید. پس معلوم میشه حدیثا رو که میگفتند و مینوشتند فقط رمزی بین امام و بین سائل چی نبوده، یا اونی که وارد شده در کتاب یونس ابن عبدالرحمن یا در کتابهای دیگر که میگه این کتابها کتابهای ارزنده است، یا کیفیت نقل حدیث وارد شده در کیفیت نقل حدیث، چجوری حدیث رو نقل کنیم، چجوری حدیث رو بنویسیم. اون چه در آداب الحدیث آمده من کیفیت الکتابه من کیفیت نقل و غیر ذالک از شواهدی که دلالت میکنه بر اینکه مقصود از احادیث تنها سائلین نبودن. باز من جمله از احادیث که از رسول الله صلوات الله و سلام علیه است، این روایتی که محدث کلینی نقلش کرده در صفحه 403 جلد اول اصول کافی، 403 جلد اول اصول کافی، بله، موثقه ابن ابی یعفور عن ابی عبدالله علیه السلام، یک باب ما امر النبی صلی الله علیه و آله بالنصیحه لائمه المسلمین و لزوم لجماعتهم و لزوم لجماعته. ان رسول انا ابي عبد الله عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه و آله خطب الناس في مسجد الخيف، در مسجد خیف، علامه مجلسی میگه خیف به فتح فا، ان خطب النبي في مسجد الخيف فقال نظر الله عبدا سمع مقالتي، خدا خوشحال کند بنده ای را که بشنود سخن مرا، پس او را حفظ کند و نگه دارد. ایام عید است، انشاءالله خدا همه مسلمان ها را خوشحال کند با پیروزی همه مسلمان ها در جهان. نظر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها و حفظها و بلغها من لم يسمعها، خدا خوشحال کنه اونی که حرف من را بشنود و نگاهداری کنه، بعدم به دیگرانی که نشنیدن حرف من را چکار کند؟ نقل کند. فرب به حامل فقه غیر و فقیه، چه بس آدم یه حدیثی رو میفهمد اما خوب نمیتونه در اون حدیث تفسیر و تأویل کند، نمیتونه عمق درباره اون حدیث ندارد، فقیهنی یعنی عمق ندارد، تفسیر و تأویل نمیتونه بکنه، به قول امروزی ها تحلیل نمیتوند بکند. فرب ما حامل و فقه غیر و فقیه، چه بسا یه روایتی رو ضبط میکنه اما خیلی نمیتونه دقیق بشه تو مضمون روایت، خیلی نمیتونه تحلیل کند. و رب حامل فقه الى من هو افقه من، چه بسا یه کسی یه روایتی رو خودش یه قدری میفهمد اما منتقل میکنه به کسی دیگری که از او فهمش بیشتر باشد. سلاس لا یغل علیهن قلب امرئ مسلم، سه امر است که قلب هیچ مسلمانی درباره اونا خیانت نمی کند، یا قلب مسلمان وقتی به اونا آشنا شد دیگه قلبش خیانت نمی کند: اخلاص العمل لله و نصیحت لائمة المسلمین و لزوم لجماعتهم فإن دعوتهم محیطة من ورائهم، دعوت ائمه همه مسلمین رو میگیرد یا دعوت خود مسلمین همه مسلمین رو میگیرد. المسلمون اخوه تتکافع دماؤهم، خونهاشون با هم برابر است. و یسعى بذمتهم ادناهم، اگر یک آدمی که شخصیتش کم است امان داد به دیگری، به عنوان اینکه مؤمن است دیگران هم باید به امان او اعتماد کنند و اعتنا کنند. با سندهای دیگه هم نقل شده، یکیش قصه سفیان ثوریه که قشنگه، که سفیان ثوری وقتی عصبانی شد اصلا کاغذ رو برداشت پاره کرد. این باب رو نگاه کنید، روایتش خیلی مفید است. سفیان ثوری هم همین رو میگه، اومد خدمت امام صادق، حضرت می‌خواست یه جایی بره، گفت اون چیزی که پیغمبر در مسجد خیف گفته بود به ما بگو. حضرت براش نقل کرد، بعد که اون رفیق شرح کرد براش، سفیان ثوری عصبانی شد و اون کاغذ حدیث رو اصلا پاره پاره کرد و ریخ دور. ان رجل من قریش سفیان، حالا من اهل مکه، قال قال سفیان ثوری به قول ایشون، اذهب بنا الی جعفر ابن محمد، گفت بریم پلو امام صادق صلوات الله و سلام علیه. قال فذهبت معه الی فوجدناه قد رکب دابته، فقال له سفیان یا ابا عبد الله حدثنا بحدیث خطبه رسول الله صلی الله علیه و آله فی مسجد الخیف، قال دعنی حتی اذهب فی حاجتی فانی قد رکبت فاذا جئت حدثتك، فقال اسالك بقرابتك من رسول الله صلی الله علیه و آله لما حدثتنی، به قوم خشید به پیغمبر قسم دیدن که حدیث رو برای من بگو. قال فنزل فقال له سفیان مرلی به دوات و قرطاس حتی اثبته، خیلی بی تربیت بوده، آخه این آدمای صوفیا خیلی پرتوقعن چون راحت طلبن دیگه، یعنی برای حدیث که میخواد، اینا بی تربیتی میفهمونه دیگه و خودخواهی، حدیث که میخواد بنویسد تازه به امام صادق عرض کرد که شما به یکی بگید یه قلم و دوات برای من بیاره که من خیلی پررویی میخواد، خیلی بی تربیتی میخواد. و مظلومیت ائمه تا چه حد بوده که اینا اینقدر بی تربیت در مقابلشون میتونستن حرف بزنن. فقال له سفیان مرلی به دوات و قرطاس حتی اثبته، سفیان به امام صادق عرض کرد که دستور بدید قلم و دوات بیارن تا من بنویسم. فدعا به ثم قال اكتب بسم الله الرحمن الرحیم خطبه رسول الله فی مسجد الخیف. علامه مجلسی میگه که این که حضرت بسم الله گفت این یه درسی داره به ما میداد که هر وقت شما میخواید مطلبی را از رسول الله نقل کنید با نام خدا هم آغاز کنید و خطبه را خون تا آخر سر که دارد تو را رسیدن با هم دیگه و وایسادند و مرده گفت این ائمه ای که پیغمبر فرموده نصیحت کنید معاویه را میگه، ابو سفیان را میگه، لزوم لجماعت که میگد مرجعه رو میگد، حروریه رو میگه، گفت و گفت تا رسید خلاصه منحصر شد به شیعیان، ائمه منحصر شد به امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه و فرزندان سفیان. خیلی عصبانی شد، همونجا نامه ای را که با اون التماس از امام صادق گرفته بود، نامه رو در همونجا پاره کرد که این گویای اینه که دشمن خلاصه دست از دشمنیش هیچ وقت ور نمی‌دارد، از اولشم بگه من حدیث از شما میخوام بگیرم، اما بعد میاد ولو به هر قیمتی شده پاره میکنه و میریزد دور. این هم یک روایت به هر حال، و منها روایات دیگری تبلغ معه و الف بلکه از یده من الف، که میفهمونه مقصود به روایات، مقصود به تفهیم تنها سائلین نبودن. این منع صغرا، پس نه در کتاب حاضرین در زمان مقصود بودن، نه در روایات سائلین مقصود بودن. کی مقصوده به تفهیم؟ همه مردم. این منع صغرا. و اما منع کبرا، اشکال دوم، سلمنا که ماها هم مقصوده به تفهیم نبوده ایم، سلمنا که ما مقصوده به تفهیم نبوده ایم، اما ما مدعی هستیم که ظواهر حجت است هم برای من قصد و هم برای من لم یقصد. ظواهر حجت است هم برای من قصد هم برای من لم یقصد، بلکه در بعضی از جاها برای من قصد عدم و افهام حجت است. ظواهر حجت است برای من قصد افهامو، برای من لم یقصد افهامو، بلکه بعضی از جاها حتی به نسبه به کسی که چی؟ قصده عدم و افهامه. مثل باب اقاریر، مثل باب دعاوی، در باب اقاریر و در باب دعاوی و در باب مسائل جاسوسی ظواهر حجت است حتی برای کسی که قصده چی؟ عدم افهامش. اینجور نیگه حالا بگه چون من نمیخواستم تو بفهمی حجت نبوده. و ذالک لبناء العقلاء علی ذالک، و العلماء، عقلا و علما بنا دارن که ظواهر را عمل میکنن، چه برای کسی که مقصود بالافهام است، چه برای کسی که مقصود بالافهام نیست. الا ترا که عقلا عمل میکنن به وصایا و به مکتوبات درباره موقوفات و درباره اموال ولو 100 سال قبل نوشته شده باشه. یه وصیت نامه است، یه وقف نامه است، الان در میاد در میدارن، با چیکار میکنن؟ عمل میکنن. دو نفر با هم دیگه دارن بد و بیرا میگن به یه کسی، یه کسی اون پشت در وایساده داره چیکار میکنه؟ گوش میده. بعد که بیاد اونجا میگه چرا به من بد و بیرا میگفتید؟ میگن نه، تعریفتو میکردیم، میان عاشق و معشوق رمزی است، کجا داند اونجا اون که چی؟ نمیپذیرن. آخه یه چیزای قابل پذیرش نیست، نمیشه بپذیرن. تو بد منو بگی، من به خوبتو گفتم، این قابل پذیرش نیست. همون حرکتی که علیه اسلام در طول تاریخ بوده که به نام اسلام و به نام مذهب، یا خدای ناخواسته به نام امام امت، مذهب زدائی، اسلام زدائی، امام زدائی، این چیزی قابل باور نیست. و مگه گیج باشه طرف که نفهمد؟ یا خود او طرف احمق است که بگه دیگران نمیفهمند، یا طرف باید گیج باشد که نفهمند؟ والا ظواهر حجت است، چه من قصد افهامو چه من لا. من یه چیز دیگه میخواستم بگم، من غرضم این نبود. این حرفا چیه؟ خود ظواهر کلمات حجت است، پوست از سر آدمو میکنن با ظواهر کلمات. در دعاوی هست، در اقاریر هست، در مکالمات هست، بناء عقلا بر عمل به ظواهر است. عذر نمیدونم قرینه ای بوده تو نفهمیدی، جوری من حرف زدم که تو نفهمیدی، این عذر قابل پذیرش عند العقلاء نیست. علما هم بناشون بر همین بوده. هازا مع این که اصلا در روایات و کتاب سیره علما بر اینه، هازا مع این که در روایات و کتاب الله سیره علما بر اینه، سیره علما بر این بوده به احادیث اهل بیت چه میکردن؟ عمل میکردن، به آیات قرآن عمل میکردن. هیچ کس اشکال نکرده در عمل به ظواهر قرآن، هیچ کس در عمل به ظواهر قرآن به این جوری که محقق قمی میگه اشکال نکرده، هیچ کس اشکال نکرده به نحوی که محقق قمی میگه. اولین کسی که این حرف را زده محقق کیه؟ قومی علما عمل میکردن به کتاب و روایات. خود عمل دلیل است بر این که کتاب و روایت حجت است برای ما، ولو ما مقصوده به الافهام نباش. گفته نشود، توهم نشود که علما عمل میکردن از باب دلیل انصداد. گفته نشود که علما عمل میکردن از باب دلیل انصداد، برای اینکه جوابش اینه، شیخ میفرما در رسائل، جوابش اینه: عاملین به اخبار کسانی بودند که باب علم و علمی رو چه میدانستند؟ مفتوح. عاملین به روایات کسانی بودند که باب علم و علمی رو مفتوح میدانستند، در این حال به روایات چه میکردند؟ عمل میکردند. پس این خلاف میرزای قمی و تفصیل میرزای قمی رضوان الله تعالی علیه هم تمام نیست. این که ایشون میگه ظواهر فقط برای من قصد حجت است، بعدم نتیجه میگیره که ظواهر روایات برای ما حجت نیست، بلکه ظواهر کتاب برای ما حجت نیست، چون ما مقصوده بالافهام نبوده و نیستیم. ما عرض میکنیم ممنوع صغرن و کبرن. ما مقصوده به افهامیم، هم در قرآن هم در کی؟ روایات. بوده و هستیم و خواهیم بود انشاء الله تعالی تا مهدی موعود حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف بیاد روز شنبه انشاء الله. بقیه بس.